دو بعد از ظهر در ایران است و شما همراه برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا هستید. در یکی از آخرین روزهای مهر ماه 1404 خورشیدی، یعنی سه‌شنبه 29 مهر ماه، من محمد زرقامی این افتخار رو دارم که در کنار شمایی باشم که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن. شما این فرصت رو دارید که از طریق وبسایت رادیو فردا یا پایگاه خبری رادیو فردا، همچنین از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا و در کنارش ماهواره شنونده این برنامه خبری و تحلیلی باشید که به صورت زنده یک ساعت آینده رو با شما خواهد بود. امروز همچنین در تقویم بین المللی هم برابر هست با 21 ماه از اکتبر 2025 میلادی. در این برنامه خبری و تحلیلی نگاهی خواهیم کرد به روابط ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی با صحبت‌های دبیر شورای عالی امنیت ملی علی لاریجانی. همچنین برای شما از فاز دوم یا مرحله دوم طرح آتش بس اسرائیل و حماس خواهیم گفت و صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا درباره گروه افراطی حماس. همچنین نگاهی می‌کنیم به خزینه‌های خانواده در ایران و ناترازی‌های اون و از هوشنگ نهاوندی هم برای شما خواهیم گفت، کسی که به شاه عشق می‌ورزید و دوست داشت که نخست وزیر بشه اما به این پست نرسید. بریم سراغ بنیامین صدر و تازه‌ترین خبرها.
درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. نمایش بقایای یک پهپاد ایرانی ساقط شده از سوی ارتش لهستان در پارلمان بریتانیا منجر به تنش لفظی بین وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و لهستان در شبکه اجتماعی اکس شد. ابتدا عباس عراقچی در واکنش به نمایش این پهپاد در پارلمان بریتانیا مطلبی به زبان لهستانی خطاب به همتای لهستانی خود نوشت و این اقدام را دسیسه اسرائیل توصیف کرد. او خطاب به همتای لهستانی اش نوشت: تکرار ادعاهای بی پایه و اظهارات مداخله جویانه مشکلی را حل نمی کند. در پاسخ وزیر امور خارجه لهستان در شبکه اجتماعی اکس نوشت که این خوب است که وزیر خارجه ایران به لهستان پیام خود را به زبان لهستانی پیام خود را نوشته، اما بهتر بود ایران در دوران به نوشته او تجاوز روسیه به اوکراین پهپاد و مجوز تولید آنها را به روسیه نمی فروخت. اوکراین و اتحادیه اروپا درباره همکاری گسترده جمهوری اسلامی و روسیه در زمینه ساخت و صدور پهپاد بارها هشدار دادند. روز سه‌شنبه سانا تاکائیچی به عنوان نخست وزیر زن ژاپن انتخاب شد. خانم تاکائیچی 64 ساله که به رهبر حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن هم هست، از سوی مجلس نمایندگان ژاپن با 237 رأی نخست وزیر شد. پیروزی او لحظه تاریخی برای حضور سیاسی زنان در ژاپن است که هنوز مردان در آن قدرت بسیاری دارند. خانم تاکائیچی چهارمین نخست وزیر ژاپن در 5 سال اخیر است و انتظار می‌رود در روزهای آینده دولت خود را تشکیل دهد. پیش بینی می‌شود با نخست وزیری سانا تاکائیچی سیاست‌های ژاپن در زمینه‌های چون مهاجرت و مسائل اجتماعی سختگیرانه‌تر شود. اما مهرزاد بروجردی، پژوهشگر و استاد دانشگاه ساکن آمریکا، علی شمخانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی را به ترور پدرش در زمستان 1357 متهم کرد. آقای بروجردی در حساب کاربری فیسبوک خود نوشت که با این عنوان که قاتلی که عروسی دخترش مردم را خشم آورد، خطاب به دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران نوشت: شما همان کسی هستید که در دوم دی 1357 در اهواز همراه شریک جرمتان محسن رضایی میرقائد پدر من ملک محمد بروجردی را ترور کردید. در اسنادی که پس از انقلاب از مکاتبات سازمان امنیت حکومت پیشین ایران ساواک منتشر شده، از آقای ملک محمد بروجردی به عنوان رئیس بهره برداری های شرکت نفت شرق اهواز نام برده شده که با انجام اعتصاب های آن زمان در صنعت نفت ایران مخالفت می کرده است. در روزهای اخیر انتشار ویدئوی مراسم عروسی مجلل دختر علی شمخانی در شبکه های اجتماعی بسیار بحث برانگیز شده است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان مدعی شد اگر اسرائیل به ایران حمله نکرده بود رفع فیلترینگ به گفته او زودتر اتفاق می‌افتاد. خانم مهاجرانی سه‌شنبه بدون ارائه شواهدی گفت فکر می‌کند که اسرائیل نیز از تداوم فیلترینگ در ایران ناراضی نیست. این اظهارات در شرایطی برای می‌شود که مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1403 یکی از وعده‌های مهم خود را رفع فیلترینگ اعلام کرد، اما این وعده حتی پیش از جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل و پس از آن چندان محقق نشده است. و در آخرین خبر، نیکولا سارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه سه‌شنبه برای گذراندن دوره محکومیت 5 سالش به زندانی در پاریس رفت. آقای سارکوزی 70 ساله به جرم مشارکت در تأمین مالی مبارزات انتخاباتی معمر قذافی دیکتاتور پیشین لیبی محکوم شد. نیکولا سارکوزی در بیانیه نوشت که بیگناه است و همچنان آنچه رسوایی قضامی نامیده را محکوم میکند. بنابر ادعای آقای سارکوزی حکم محکومیت او بر اساس یک سند جعلی تایید شده است.
بنیامین سعد تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و در ادامه همچنان همراه این برنامه خبری و تحلیلی امیدوارم که باقی بمونید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
بریم سراغ علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که در صحبت‌های خودش از لغو توافق اخیر جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته و اضافه کرده که آژانس اگر پیشنهادی برای همکاری داره باید به شورای عالی امنیت ملی ارائه بده تا در این زمینه تصمیم گیری بشه. توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اساساً چه توافقی بود و مسیر پیش رو بعد از صحبت‌های علی لاریجانی چگونه خواهد بود؟ این موضوعی است که هانا کاویانی به اون ورود کرده.
وقتی ایران و آژانس حدود 3 ماه بعد از جنگ 12 روزه در میانه شهریور ماه به توافقی در قاهره دست یافتند، عباس عراقچی خطوط قرمز تهران را روشن بیان کرد.
I shall stress that in case of any hostile act against my country and in the event of reimposition of terminated United Nations Security
حمله نظامی دوباره به ایران و یا بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد، دو وضعیتی بود که به گفته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران توافق قاهره را لغو می‌کرد. توافقی که در زمان به دست آمدن آن با میانجیگری مصر مدیر کل آژانس گفته بود یک قدم در مسیر درست است.
This is a step in the right direction.
اما حالا مقام‌های مختلف مسئول این پرونده و در صدر آنها علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم از لغو این توافق می‌گویند.
خواستن ماشر اجرا نکن و لذا اگر آژانس پیشنهاد داشته باشه باید مطرح بکنه، در دبیرخانه کمیته ایست بررسی میکنه و نظر خواهد.
جزئیات توافق قاهره از آنجا که حاوی اطلاعات فنی و محرمانه درباره همکاری تهران و آژانس بود به صورت عمومی منتشر نشد، اما فردای روزی که به دست آمد رافائل گروسی مدیر کل آژانس در نشست شورای حکام گفت این توافق از آن جهت لازم بود که ادامه کار مهم بازرسی و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران بر مبنای پادمان پس از جنگ نمیتوانست به صورت خودکار ادامه یابد.
Resuming this indispensable work would not be an automatic or simple bureaucratic process.
رافائل گروسی در این ماه‌ها همواره به قانونی که مجلس شورای اسلامی بعد از جنگ 12 روزه تصویب کرد نیز اشاره می‌کند. قانونی که بر مبنای آن همکاری با آژانس تعلیق شد و شورای عالی امنیت ملی مسئول تصمیم گیری مورد به مورد در زمینه همکاری‌ها شد. اگرچه حکم به تعلیق داده شد، اما از آنجا که ایران همچنان عضوی از پیمان NPT یا عدم اشاعه است، در همین ماه‌ها بازرسان آژانس در 2 تأسیسات بوشهر و تهران حاضر شدند و بازرسی‌های را انجام دادند. موضوعی که طارق رؤوف از مقامات پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رادیو فردا می‌گوید، در مورد نیروگاه بوشهر به اصرار روسیه و تأکید آن کشور بر توافقات طرفین انجام شد.
Bushehr reactor, they allowed the inspectors to come because the Russians put pressure on the Iranians saying that
آقای رؤوف که رئیس سابق دفتر هماهنگی سیاست‌های راستی آزمایی و امنیتی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، وضعیت کنونی را یک بنبست می‌خواند.
I think it's a deadlock for now.
او معتقد است که بمباران تاسیسات اتمی ایران چاره کار نبوده، چرا که ایالات متحده و اسرائیل به پیچیدگی‌های بعد از چنین حمله‌ای فکر نکرده بودند.
آنها فکر نکردند که حالا چگونه باید میزان خسارت را بسنجیم، ذخایر اورانیومی که زیر زمین بوده را چگونه راستی آزمایی کنیم. اگر سیلندرهایی که ذخایر اورانیوم در آن بوده خراب شده یا نشتی پیدا کرده باشند، چطور اینها را مقایسه کنیم؟ وقتی میگویند آژانس باید برود آنجا و بازرسی کند، نمیگویند که آژانس باید آنجا چه کند. کار آژانس بر مبنای NPT راستی آزمایی مواد هسته‌ای است که کشورها میگویند برای استفاده صلح‌آمیز در اختیار دارند. باید میزان، وزن و سطح غنی شدن آن را بسنجند. حالا بگویید این را چطور باید در تأسیسات بمباران شده انجام دهد. موادی که زیر آوار این تأسیسات در فوردو و نتنز چند ده متر زیر زمین است. ما می توانیم درباره تعهدات قانونی ایران صحبت کنیم، اما باید ببینیم در عمل چگونه چنین اقداماتی ممکن است. بازرسان آژانس هم نمی‌خواهند وارد یک تأسیسات تخریب شده بشوند و خود را به کشتن بدهند.
در این میان هم البته زمزمه‌های پیچیده‌تر شدن پرونده ایران در نشست بعدی شورای حکام شنیده می‌شود. لارنس نورمن، خبرنگار وال استریت جورنال، در شبکه ایکس در این باره نوشت که اگر همکاری ایران و آژانس به نتیجه نرسد، ترویکای اروپایی ممکن است همین ماه آینده این پرونده را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد، شورایی که البته ممکن است برخی اعضای دائم آن از جمله روسیه و چین از تشدید این پرونده جلوگیری کرده و مانع تصویب قطعنامه دیگری علیه ایران در آن شوند.
هانا کاویانی گزارش می‌داد از آخرین خبرها در ارتباط با ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. به خاورمیانه سری بزنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه گروه افراطی حماس بسیار خشن بود اما دیگر حمایت ایران و هیچ کس دیگری را ندارد، به این گروه نسبت به آنچه تعلل در اجرای توافق آتش بس با اسرائیل نامید هشدار داد. صحبت‌های دونالد ترامپ در حالی مطرح شده که امروز معاون آقای ترامپ می‌بخشید جی دی ونس برای پیگیری اجرای مراحل بعدی طرح آتش بس به اسرائیل میره. در همین حال امیر قطر که کشورش یکی از میانجیگران در توافق آتش بس غزه است، اسرائیل رو به نقض توافق متهم کرده. ایلیا جزیری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک روز پیش از رسیدن معاونش جی دی ونس به اسرائیل برای پیگیری روند اجرای آتش بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس گفت که به این گروه فرصت می‌دهد تا به توافق آتش بس با اسرائیل عمل کند. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. آقای ترامپ که دوشنبه 28 مهر در حضور آنتونی آلبانزی نخست وزیر استرالیا صحبت می‌کرد به خبرنگاران گفت حماس بسیار خشن بود اما دیگر حمایت ایران را ندارد، در واقع حمایت هیچ کس را ندارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین به توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس که اجرای آن هفته گذشته آغاز شد و مورد استقبال بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفت اشاره کرد. توافقی که آقای ترامپ به حماس درباره عدم پایبندی به اجرای آن هشدار داد.
59 کشور با این توافق موافقت کردند. ما برای اولین بار در خاورمیانه صلح داریم. ما با حماس توافقی کردیم و می‌دانیم آنها خوب خواهند بود و درست رفتار خواهند کرد. آنها مهربان خواهند بود. اگر این گونه نباشد و مجبور شویم، ما آنجا خواهیم رفت و ریشه‌کنشان خواهیم کرد. آنها این را می‌دانند.
توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس بر پایه طرح صلحی منعقد شد که دونالد ترامپ ارائه داده است. توافقی که در مرحله نخست آن همه گروگان‌های زنده باقی مانده در اسارت حماس در مقابل آزادی حدود 2000 زندانی فلسطینی آزاد شدند. اظهارات آقای ترامپ یک روز پس از درگرفتن سلسله از خشونت‌ها در غزه مطرح شد. خشونت‌هایی که آغاز آن انفجار یک خودروی نظامی و کشته شدن دو سرباز اسرائیلی در منطقه رفح در جنوب غزه بود. پس از آن اسرائیل حماس را به دست داشتن در آن حادثه متهم و مناطقی در نوار غزه را بمباران کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دوشنبه در سخنرانی در پارلمان این کشور با اشاره به این حادثه گفت که واکنش به اتفاق رفح توان اسرائیل را به حماس یادآور شد. او افزود که پس از حادثه ارتش اسرائیل 153 تن بمب به سوی غزه شلیک کرد.
153 تن پتصوت.
حماس هر گونه دست داشتن در انفجار خودروی نظامی اسرائیل در رفح را رد می کند. دونالد ترامپ هم می گوید که به نظر می رسد آن حمله کار یک گروه شورشی در حماس بود. پس از خشونت‌های یک شنبه در نوار غزه، استیو بیتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور خاورمیانه و جرد کشنر، داماد آقای ترامپ، با بنیامین نتانیاهو دیدار کردند. رئیس جمهور آمریکا دوشنبه تأکید کرد که نیروهای آمریکایی در مقابل احتمالی با حماس دخالت نخواهند داشت. او گفت که کشورهای متعددی موافقت کرده‌اند تا در چارچوب یک نیروی بین‌المللی برای تثبیت اوضاع غزه شرکت کنند، نیرویی که بر پایه طرح آقای ترامپ تشکیل می‌شود. رئیس جمهور آمریکا افزود: علاوه بر این، اگر من از اسرائیل بخواهم، در عرض 2 دقیقه وارد خواهد شد. او تأکید کرد که در حال حاضر چنین درخواستی مطرح نکرده و باید برای کاهش خشونت‌ها فرصت داده شود. از سوی بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در کنیست به سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل اشاره کرد و گفت که با او درباره چالش‌های امنیتی و فرصت‌های سیاسی در مسیر اجرای توافق آتش بس گفتگو خواهد کرد.
על האתגרים הביטחוניים שעומדים בפנינו וההזדמנויות המדיניות שעומדות בפנינו.
در همین حال تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر از کشورهای میانجی میان اسرائیل و حماس با انتقاد از سیاست‌های اسرائیل این کشور را به نقض آتش‌بس غزه متهم کرد.
تمام سیاست‌ها و تعرض‌های اسرائیل در فلسطین را محکوم می‌کنیم. به ویژه تبدیل کردن نوار غزه به منطقه غیرقابل سکونت، ادامه نقض آتش‌بس، گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری و تلاش برای یهودی‌سازی مسجد الاقصی. تأکید می‌کنیم که نوار غزه بخشی جدایی ناپذیر از سرزمین کشور یک پارچه فلسطینی است.
آتش‌بسی که هنوز ناپایدار است. حماس تاکنون اجساد همه گروگان‌های کشته شده را تحویل اسرائیل نداده و می‌گوید به دلیل انبوه ویرانی ها یافتن سریع همه اجساد دشوار است. اسرائیل اما میگوید حماس با این تأخیر آتش‌بس را نقض کرده است. تا کنون حماس اجساد 13 گروگان را تحویل اسرائیل داده که به این ترتیب اجساد 15 گروگان دیگر همچنان در غزه است.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید از شکنندگی آتش‌بس میان اسرائیل و حماس و نظرات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و در کنارش نظر امیر قطر رو داشتیم و همچنین سفر جی دی ونس معاون آقای ترامپ برای پیگیری اجرای مراحل بعدی طرح آتش بس. اما یکی از خبرهایی که امروز بسیار جلب توجه کرد و شاید بسیاری رو تحت تأثیر قرار داد، به ویژه در فضای مردسالار سیاسی ژاپن، این بود که سانای تاکایچی، سیاستمدار سرسخت محافظه‌کار این کشور که یک خانومه، برای اولین بار به عنوان اولین نخست وزیر زن تاریخ ژاپن انتخاب شد و زمینه رو برای چرخش قدرتمند به سمت راست فراهم کرد. تاکایچی از دستیاران شینزو آبه نخست وزیر سابقه و از تحسین کنندگان مارگارت تاچر نخست وزیر فقید بریتانیا به شمار میره که پیشتر وزیر کابینه و مجری تلویزیون هم بوده. تاکایچی تونسته 237 رای از مجلس سفلا و 125 رای در مجلس اولیا به دست بیاره و اکثریت آرا رو در هر دو مجلس از آن خودش کنه. گلناز اسفندیاری نگاهی کرده به اولین نخست وزیر زن تاریخ ژاپن، سانای تاکایچی.
سانای تاکایچی عاشق موسیقی هوی متال و گروه‌هایی مانند آیرون میدن و دیپ پرپل است. خودش درام می‌زند و برای ادای احترام به سیاستمدار مورد علاقه خود مارگریت تاچر، نخست وزیر پیشین بریتانیا، کت و شلوار آبی می‌پوشد. و در حالی که بسیاری از سیاستمداران ژاپنی از خانواده‌های ثروتمند می‌آیند، مادر سانای تاکایچی برای اداره پلیس کار می‌کرد و پدرش کارمند بود. خانم تاکایچی 64 ساله روز سه‌شنبه با رأی پارلمان به عنوان نخستین نخست وزیر ژاپن انتخاب شد. او وعده داده است که در صورت پیروزی سخت کار کند. انتظار می رود سانای تاکایچی که شاگرد شینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن است که در سال 2022 ترور شد، کشورش را در واکنش به موج پوپولیستی اخیر که شباهت‌هایی به جنبش ماگای دونالد ترامپ دارد بیشتر به سمت راست سوق دهد. او منتقد چین است و پیام ژاپن بازگشته است را ترویج می دهد. او جنایات ژاپن در طول جنگ جهانی دوم را کم اهمیت جلوه می دهد و قول داده است که مهاجرت و گردشگری را با دقت بیشتری تنظیم کند. یوشیکو ساکورای روزنامه‌نگار و فعال برجسته‌ای که از خانم تاکایچی حمایت کرده است به روزنامه نیویورک تایمز گفت او می خواهد ژاپن را برای مردم ژاپن و جهان قوی و مرفه کند. او نسبت به جهان خارج پذیراست، اما او درک می کند که ما باید واقعاً ژاپنی های خوبی باشیم. ما باید فرهنگ، سنت ها، فلسفه و تاریخ خود را بشناسیم. شاید بزرگترین آزمون سانای تاکایچی روابط با ایالات متحده خواهد بود. انتظار می رود او هفته آینده در توکیو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات کند. آقای ترامپ مقامات ژاپنی را با تعرفه ها و پیشنهاد هایی مبنی بر این که این کشور باید هزینه بیشتری برای حضور نیروهای آمریکایی در منطقه بپردازد تحت فشار قرار داده است. سانای تاکایچی باید به سرعت راهکارهایی برای مهار تورم و افزایش قیمت ها پیدا کند. سادا فومی کاواتو استاد بازنشسته دانشگاه توکیو به خبرگزاری فرانسه گفت اگرچه انتخاب تاکایچی نشان دهنده گامی رو به جلو برای مشارکت زنان در سیاست است، اما او تمایل کمی برای مبارزه با هنجارهای مرد سالارانه نشان داده است. تاکایچی از جانشینی صرفاً مردانه در خاندان امپراتوری حمایت می کند. با ازدواج همجنسگرایان مخالف است و سالها با وضع قانونی که به زنان متأهل اجازه می دهد نام خانوادگی خود را بعد از ازدواج حفظ کنند مخالفت می کرد. با این حال لحن او در سالهای اخیر نرمتر شده است. او در سخنرانی انتخاباتی خود قول داد که تعادل جنسیتی را در کابینه خود به سطح کشورهای شمال اروپا برساند. ژاپن در گزارش شکاف جنسیتی سال 2025 مجمع جهانی اقتصاد رتبه 118 را از بین 148 کشور جهان کسب کرد که دلیل اصلی آن حضور کم زنان در دولت بود. در حالی که ایسلند، فنلاند و نروژ سه رتبه برتر را به خود اختصاص دادند.
گزارش گلناز اسفندیاری را شنیدید از اولین نخست وزیر زن تاریخ ژاپن. اما از ژاپن فاصله بگیریم، برگردیم به ایران. اونهایی که دستی در بازار دارن، دستشون توی جیبشون میره، میدونن که این روزها چقدر شرایط سخت میگذره و هزینه ها چقدر دشوار شده. تازه ترین داده های مرکز آمار ایران رو اگر که جلوی روتون بذارین نشون میده که مجموعه هزینه خوراکی و مسکن خانوارهای شهری ایران در سال 1403 حدود 81.5% کل هزینه های زندگیشون بوده. حتی روزنامه دنیای اقتصاد هم گزارشی داشته که تو گزارش خودش میگه که با این وضعیت ناتراز هزینه‌ای بسیاری از مستاجرها دیگه حتی توان خرید خیلی از کالاها و خدمات مصرفی رو ندارن یا توانشون بسیار کم شده. سپیده بهکام و نگاهی به این داده های تازه.
تازه ترین داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد سهم هزینه مسکن در سبد مصرف خانوارهای شهری ایران برای سومین سال پیاپی رکورد زده است. بر اساس این داده ها مستاجرها به طور متوسط 44% هزینه زندگی خود را صرف مسکن می کنند. این سهم در استان تهران به نزدیک 60% رسیده و در بسیاری از کلان شهرها متوسط آن حدود 45% است. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی در این باره نوشته است که سهم اجاره مسکن برای مستاجرها حالا تقریباً 1.5 برابر سطح توصیه شده جهانی است. شاخص‌های بین‌المللی از جمله معیار اتحادیه اروپا نشان می‌دهد حداکثر سهم قابل تحمل هزینه مسکن 30% سبد مصرف است و هر مقداری بالاتر از آن فشار اقتصادی خانوارها را به شدت افزایش می‌دهد. با توجه به این شاخص، شرایط فعلی برای اکثر مستاجرها خارج از توان پرداخت و غیر قابل تحمل ارزیابی می شود. روند افزایش سهم مسکن در هزینه خانوارها ناشی از جهش اجاره بها در چند سال اخیر و کاهش رشد درآمد هاست. محمود فاطمه اقدا، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس حوزه مسکن، در گفتگو با رسانه‌های ایران تأکید کرده که تورم و افزایش هزینه‌های ساخت و ساز مهمترین عوامل افزایش اجاره بها هستند.
به هر صورت شرایط اقتصادی کشور، تورم‌های سنگین توی سال‌های گذشته و باز شروع امسال که هنوز هم ادامه داره، از یک طرف افزایش هزینه‌های ساخت و ساز به خصوص هزینه زمین، از سمت دیگر باعث شده که در واقع هزینه های تمام شده مسکن و قیمت مسکن به طور سرسام‌آور افزایش پیدا بکنه و طبیعی این افزایش سرمایه در بخشی اتفاق میفته که خود را مصرفی نمیتونه، یعنی در واقع به عنوان یک سرمایه است و بازار خاص خود داره بازار مسکن و طبیعی است که این بازار میخواد خودش رو حفظ کنه در شرایط اقتصادی کشور و همینطور در واقع تعادلش رو با بازارهای موازی حفظ کنه. لذا این شرایط اقتضا میکند که ما افزایش اجاره بها رو در واقع داشته باشیم به عنوان یک عاملی که بخشی از این سرمایه‌گذاری ها را تأمین میکنه.
فشار مالی موجود موجب شده بخش عمده‌ای از توان خرید مستاجرها صرف تأمین مسکن شود و خرید کالاها و خدمات دیگر محدود یا متوقف می‌شود. کارشناسان می‌گویند تنها راه خروج از این وضعیت افزایش درآمد، پسنداز خانوارها و سیاست‌های حمایتی در بخش مسکن اجاره است تا فشار هزینه مسکن کاهش یابد و چرخه رکود در بازارهای مصرف و تولید کند شود.
تجربه ای از بازار ایران اگر دارید برای ما بگید. تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران رو در موردش شنیدیم و همچنین گزارشی که روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده و از ناترازی هزینه‌ای میگه و مستاجرهایی که هر روز توان خریدشون رو از دست میدن. ما منتظر دریافت پیام‌های شما هم هستیم روی @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام. اما از همه اینها که بگذریم، بعضیا میرن سراغ تبلیغ کردن، اونم تبلیغ از چه نوعی. یک سینما توی لس آنجلس، اونطور که مهدی طاهباز توی گزارشش خواهد گفت براتون، برای اکران یک فیلم سینمایی ایده‌ای به کار برده که خیلی جالبه. ایده اینه: یا کچل باش یا موهات رو بتراش تا بتونی بلیت مجانی بگیری. مهدی طاهباز درمون میگه که ماجرا از چه قراری.
کچل هستی یا حاضر به تراشیدن سرت؟ سری به این سینما بزن و فیلم جدید یورگوس لانتیموس رو مجانی ببین. این شعار یک سینما در لس آنجلس بود برای اکران فیلم بیاگونیا، فیلمی با بازی اما استون که در آن با سر تراشیده ظاهر شده.
Good morning, Corey. Good morning, Michelle. I believe every company should strive to form a diverse table to empower people of different skills and every time. What is it?
Skills and identities.
To foster a new generation of... Okay, let's go again.
در تبلیغات این فیلم برای اکران ویژه و خاصش در این سینما همچنین گفته شده بود افرادی که مو دارند اما هم بلیت و هم اصلاح رایگان می‌خواهند باید پس از ساعت 6 عصر مراجعه کنند، زمانی که یک آرایشگر در لابی سینما حضور خواهد داشت تا سر همه را بتراشد. این ایده الهام گرفته از شخصیت اما استون در فیلم است، مدیر عامل یک شرکت دارویی بزرگ که توسط افرادی روبوده می‌شود و آنها به گمان اینکه او یک موجود فضایی است سرش را می‌تراشند. اما استون در مصاحبه با مجله ووگ درباره تراشیدن موی سرش برای این فیلم گفته:
هیچ احساسی در دنیا مثل این نیست. اولین دوش بعد از تراشیدن سر، خدای من، فوق‌العاده است.
Welcome to the headquarters of the human resistance.
Where is my hair?
Your hair has been destroyed to prevent you from contacting your ship.
What ship?
Your mothership.
Okay.
دیاگونیا فیلمی کمدی علمی تخیلی به کارگردانی یورگوس لانتیموس است. بازسازی انگلیسی زبان فیلمی محصول سال 2003 کره جنوبی به نام سیاره سبز را نجات دهید. این فیلم قصه زنبورداری به نام تدی را روایت می‌کند که از کاهش تدریجی جمعیت زنبورهای عسل کلافه شده و دلیل آن را تخریب محیط زیست توسط یک شرکت دارویی می‌داند که مدیریتش بر عهده میشل با بازی اما استون است. علاوه بر این تدی مادرش را هم به خاطر داروهای آزمایش نشده و ناسالم همین شرکت از دست داده. بنابراین تصمیم میگیرد که میشل را روبوده و شکنجه دهد. چرا؟ چون باور دارد که میشل یک موجود فضایی است و میخواهد کره زمین را نابود کند. این فیلم که در جشنواره ونیز امسال نمایش داده شد، ابتدا از 24 اکتبر، 2 آبان در آمریکا و از یک هفته بعدش به صورت گسترده در بسیاری از کشورها روی پرده خواهد رفت.
I know you too, Teddy.
It's fine. It's cool.
خب اینم از ماجراهای کچلی که میتونه بعضی اوقات برای آدمها یک ارزش افزوده باشه، البته که میتونه باشه و اون هم داستانهای خودش رو داره. بریم سراغ بنیامین صدر در کنار من نشسته تا تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسیم.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. نمایش بقایای یک پهپاد ایرانی ساقط شده از سوی ارتش لهستان در پارلمان بریتانیا منجر به تنش لفظی بین وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و لهستان در شبکه اجتماعی ایکس شد. ابتدا عباس عراقچی در واکنش به نمایش این پهپاد در پارلمان بریتانیا مطلبی به زبان لهستانی خطاب به همتای لهستانیش نوشت و این اقدام را دسیسه اسرائیل توصیف کرد و نوشت که تکرار ادعاهای بی‌پایه و اظهارات مداخله جویانه به گفته او مشکلی را حل نمی کند. در پاسخ اما وزیر امور خارجه لهستان در شبکه اجتماعی اکس نوشت بهتر بود که ایران در دوران به نوشته او تجاوز روسیه به اوکراین پهپاد و مجوز تولید آنها را به روسیه نمی فروخت. اما سه‌شنبه سانا تاکایچی به عنوان نخستین نخست وزیر زن ژاپن انتخاب شد. خانم تاکایچی 64 ساله که رهبر حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن است از سوی مجلس نمایندگان ژاپن با 237 رأی نخست وزیر شد. پیش بینی می شود با نخست وزیری سانا تاکایچی سیاست های ژاپن در زمینه های چون مهاجرت و مسائل اجتماعی سخت گیرانه تر شود. مهرزاد بروجردی پژوهشگر و استاد دانشگاه ساکن آمریکا علی شمخانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی را به ترور پدرش در زمستان 1357 متهم کرد. آقای بروجردی در حساب کاربری فیسبوکش در نوشته‌ای با عنوان قاتلی که عروسی دخترش مردم را به خشم آورد خطاب به دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران نوشت شما همان کسی هستید که در دوم دی ماه 1357 در اهواز همراه شریک جرمتان محسن رضایی میرقائد پدر من ملک محمد بروجردی را ترور کردید. در اسنادی که پس از انقلاب از مکاتبات سازمان امنیت حکومت پیشین ایران ساواک منتشر شده از ملک محمد بروجردی به عنوان رئیس بهره برداری های شرکت نفت شرق اهواز نام برده شده که با اعتصاب های آن زمان در ماه های پایانی پادشاهی پهلوی در صنعت نفت ایران مخالفت می کرده. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه سه‌شنبه برای گذراندن دوره محکومیت 5 ساله خود به زندانی در پاریس رفت. آقای سارکوزی 70 ساله به جرم مشارکت در تامین مالی مبارزه های انتخاباتی معمر قذافی دیکتاتور پیشین لیبی محکوم شده است.
سپاس از تو بنیامین صدر که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنونده ها رسوندی و اما یک بار دیگه نگاهی خواهیم کرد به مسئله سوء تغذیه در جامعه ایران. همچنین برای شما خواهیم گفت از واکنش هایی که به مراسم ازدواج دختر علی شمخانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته. نگاهی خواهیم کرد به هوشنگ نهاوندی یکی از چهره‌های تأثیرگذار حکومت پهلوی و درباره او خواهیم شنید و از صابر کاظمی هم خواهیم گفت و وضعیت خاصی که او پیدا کرده با به کما رفتن در قطر. با ما همراه باشید.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
اگر هم اکنون به جمع شنونده‌های ساعت 14 از رادیو فردا پیوستید. همین پیش پای شما بود که یک نگاهی کردیم به تازه ترین داده های مرکز آمار ایران که نشون میده مجموعه هزینه خوراکی و مسکن خانوارهای شهری ایران در سال 1403 81.5% کل هزینه زندگیشون بوده. وقتی این گزارش رو پخش کردیم و شنیدید، حالا میخوایم بریم سراغ همین بحران اقتصادی و افت شدید قدرت خرید مردم که تشدید شده و اونطور که گفته میشه شمار فزاینده‌ای از شهروندان ایرانی توان تأمین مواد غذایی ضروری رو از دست دادن و سوء تغذیه حالا به عامل حدود 35% از مرگ و میرها در ایران تبدیل شده، به گونه ای که بسیاری از مواد غذایی گفته میشه که از سفره ها داره حذف میشه، به ویژه دهک های پایین تر جامعه. نسرین افشار به سراغ این موضوع رفته در همایش روز جهانی غذا و مقابله با ضایعات غذایی که روز یک شنبه برگزار شده و این آمار جدید و نگران کننده هم از توی مقام های وزارت بهداشت درباره این وضعیت اضطراری سلامت بیان شده که نشون میده تأثیر مستقیم افزایش قیمت اقلام خوراکی بر سلامت و طول عمر شهروندان تا چه اندازه هست. بشنویم گزارش رو.
سوء تغذیه به یکی از جدیدترین چالش‌های سلامت عمومی در ایران تبدیل شده. بحرانی که هم در قالب کم وزنی و کوتاه قدی در میان کودکان بروز یافته و هم به شکل اضافه وزن و چاقی در میان نوجوانان و بزرگسالان. تازه ترین آمارهای وزارت بهداشت هم نشان می دهد که سالانه حدود 400 تا 420 هزار مرگ در کشور رخ می دهد که نزدیک به 35% آنها یعنی 120 تا 130 هزار مورد با مشکلات تغذیه‌ای در ارتباطند. احمد اسماعیل زاده مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه بخش بزرگی از این مرگ‌ها را ناشی از چاقی، اضافه وزن، کمبود مصرف غلات کامل، فیبر و اسیدهای چرب امگا 3 می‌داند. این شرایط در حالی است که گرانی‌های افسار گسیخته و فشار معیشتی باعث شده مصرف مواد غذایی سالم به شدت کاهش یابد. برای نمونه در حالی که میزان مطلوب مصرف روزانه گوشت حدود 90 گرم است، مصرف متوسط در ایران تنها 50 گرم است. افزایش تورم و گرانی کالاهای اساسی هم باعث شده همه دهک‌های درآمدی جامعه کیفیت سفره‌های غذایی خود را کاهش دهند. در دو هفته اول مهر ماه، حبیب الله اسدالله نژاد، مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران، از افزایش قیمت مرغ گفت.
با توجه به افزایش قیمت مؤلفه‌های تولید در سطح بازار، ما شاهد افزایش قیمت در سطح واحدهای مرغداری هستیم و در حال حاضر بر اساس آنالیزهای کارشناسی که ما داریم و در اون کلیه استانداردهایی که مترتب هست بر قیمت تمام شده لحاظ شده، قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده 93 هزار تومان استخراج شده.
فروشندگان در بازار اما این اقلام را با قیمت دیگری عرضه می کنند. بنا به بخش ها و کیفیت مرغ قیمتش از 145 هزار تومان تا 365 هزار تومان در نوسان است. مردم همچون شکایت‌هایشان به جایی نمی‌رسد، ناچار برخی اعتراضاتشان را در این مورد در شبکه‌های اجتماعی مطرح می کنند.
می‌خواستم به آقای خامنه یه پیام بفرستم براش، انشالله که گوش کنه. مردم واقعا شکنجه می‌خورن، شکنجه میدی مردما، یعنی واقعا گریه می‌کنیم. یک چیزی می‌ریم می‌خریم میام خانه گریه می‌کنیم.
من این خرما رو با وزن تقریبی نیم کیلو امروز از فروشگاه خرید کردم 239 هزار تومان. این خرما همینجور که ملازم میفرمایید نه صادراتیه نه درجه یکه، حتی در حد معمولی درجه سه هم نیست. داخل این جبه 48 دونه خرما داشت. من این رقم رو تقسیم بر قیمت کردم، شد دونه تقریبا 5000 تومان.
من یه بسته بیسکویت دایجستیو رو خریدم 50000 تومان.
این پنیر 56000 تومان قبلیه، اینم تازه اومده 75500 تومنه.
طبق برآوردهای رسمی حدود 22% از کودکان زیر 5 سال در ایران به دلیل فقر غذایی دچار کوتاهی قد شدند. این رقم در استانهای محرومی مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد بالاتر از میانگین دیگر شهرهاست. آمارها همچنین نشان می‌دهد نیمی از مردم کشور در دریافت 4 گروه اصلی غذایی دچار کم بودند. حدود 20% زنان با کمخونی مواجهند و بیش از 70% مردم کمبود ویتامین دی دارند. همچنین حدود 30% مادران باردار وزنگیری نامطلوبی دارند. از سوی دیگر از هر 5 کودک و نوجوان ایرانی یک نفر دچار اضافه وزن یا چاقی است. در گروه بزرگسالان نیز آمارها نشان می‌دهد از هر 3 نفر 2 نفر با اضافه وزن دست و پنجه نرم می‌کنند. این پدیده متناقض ناشی از تغییر الگوی مصرف است. بسیاری از خانواده‌ها به دلیل قیمت بالای پروتئین‌ها بیشتر به مصرف نان، برنج و دیگر مواد نشاسته‌ای روی آوردند که ارزان‌تر اما فاقد ارزش غذایی کافی‌اند. احمد اسماعیل‌زاده همچنین به کمبود یود و رواج نمک‌های غیر مجاز و غیر استاندارد هم اشاره کرده و هشدار داده است که ادامه این روند می‌تواند هوش نسل آینده را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال کارشناسان تاکید می‌کنند که وزارت بهداشت به تنهایی قادر به حل بحران نیست و همه دستگاه‌ها باید در تأمین امنیت غذایی مردم نقش‌آفرینی کنند. در کنار همه این مشکلات بیش از 30% غذای تولیدی در ایران هدر می‌رود. رقمی تکان دهنده با توجه به شرایط اقتصادی. بحران تغذیه در ایران به نقطه هشدار رسیده. وضعیتی که در صورت تداوم میتواند سلامت نسل آینده به ویژه کودکان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. امنیت غذایی مردم ایران به طور جدی به خطر افتاده و نیازمند یک عزم ملی و همکاری فراگیر تمام دستگاه‌ها برای حفظ سلامت نسل آینده است.
بله، شنیدید از نسرین افشار. اگر که شما هم مشاهداتی دارید، دوست دارید که نظرتون، صدای خودتون رو به دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید، خوشحال میشیم که پیام های شما رو دریافت کنیم به صورت صوتی و کتبی از طریق @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. اما این روزها هر طرف که میرید درباره علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران، پس از انتشار ویدیوی کوتاهی از مراسم ازدواج دختر آقای شمخانی صحبت میشه و همچنان هم واکنش برانگیز. آخرین واکنش شاید پر سر و صدا هم متعلق به یک استاد علوم سیاسی در آمریکا بود، مهرزاد بروجردی، که با رسانه خودتون رادیو فردا هم بارها گفتگو داشته. اما این واکنش ها رو هومن عسکری جمع‌آوری کرده که ازتون دعوت میکنم شنوندش باشید.
واکنش ها به پخش ویدیوی کوتاه از مراسم ازدواج دختر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در ایران، با اظهار نظر برخی از مسئولان حکومتی و رسانه های داخلی ادامه دارد. عزت الله زرقامی، وزیر سابق میراث فرهنگی و عضو کنونی شورای عالی فضای مجازی ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته علی شمخانی بر اساس آیین عشیره‌ای خود در حالی که سرش را پایین انداخته دست دخترش را در دست داماد می‌گذارد. آقای زرقامی که او هم مانند علی شمخانی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده، در ادامه این یادداشت خود انتشار این ویدیو را هک حریم خصوصی و روش جدید ترور اسرائیل توصیف کرده. روزنامه اعتماد نزدیک به جناح موسوم به اصلاح طلب در ایران در یادداشتی انتشار ویدیوی کوتاه عروسی ستایش شمخانی را ترور زرد شمخانی خوانده. در بخشی از مطلب این روزنامه آمده شاید در منازعه و اختلاف نظر سیاسی شمخانی با روحانی یا اظهارات او درباره برجام و توافق هسته‌ای هم نظر با علی شمخانی نباشیم، اما این موضوعات توجیهی برای ترور زرد او با انتشار تصاویری از زندگی شخصیش نمی شود. روزنامه اعتماد در ادامه نوشته که آقای شمخانی مانند شخصیت‌هایی از قبیل اکبر هاشمی رفسنجانی یا علی لاریجانی به تعبیر این روزنامه زیر ضرب رفته است. جریان حمایت از علی شمخانی البته به ظاهر فراجناحی است و از هر دو جناح سیاسی اصلی درون حکومت پیام‌های کمابیش مشابه در پشتیبانی از آقای شمخانی منتشر می‌شود. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، عبدالرضا داوری، مشاور پیشین محمود احمدی نژاد، حسین اسدی واعظ، امام جماعت و روحانی نزدیک به طیف موسوم به ارزشی و حسین صارمی، روزنامه‌نگار محافظه‌کار، از جمله افرادی هستند که در ساعات گذشته در حمایت از علی شمخانی نوشتند. اما در مقابل کم نیستند افرادی که میگویند موضوع اصلی در اینجا نه حضور علی شمخانی در میان زنانی است که برخی از آنها بی‌حجاب هستند و نه پوشش دختر و همسر او در مراسم جشن عروسی، بلکه عدم صداقت سیاسیون ایرانی است. شخصیت هایی که در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه به دلیل سیاست‌های همین حکومت تحت تحریم و فشار شدید معیشتی هستند و بارها و بارها هم فریاد زده‌اند که زندگی عادی می‌خواهند، بقیه را به بردباری و قناعت و رعایت حجاب و مبارزه و ارزش‌های انقلابی دعوت می‌کنند و اما خود و خانواده‌شان زندگی کاملاً متفاوت دارند. آنطور که سعید شریعتی، کنشگر سیاسی اصلاح طلب، خطاب به علی شمخانی نوشته، در مملکتی که دستگاه‌های امنیتی پخش فیلم حریم خصوصی و اعتراف‌های متهمان را یکی از مهمترین ابزارهای خود می‌دانند، صدای کسانی که انتشار فیلم خصوصی عروسی دختر دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی را تقبیح می‌کنند، به جایی نمی‌رسد. سعید شریعتی خطاب به علی شمخانی افزوده: شما خودتان در این وضعیت زشتی که به وجود آمده است مقصرید. روزگاری می‌توانستید جلوی این کارها را در صدا و سیما بگیرید و نگرفتید. در همین راستا بسیاری هم ماجرای انتشار عکس‌های بی‌حجاب مینو خالقی، نامزد منتخب اصفهان در دوره دهم مجلس، یا المیرا خاماچی، عضو پیشین شورای شهر تبریز را یادآوری می‌کنند که اگر چنین کاری بد است، چرا آن موقع صدایی بلند نشد؟ اما ورای موضوع حجاب، در نظر بسیاری مسئله هزینه مراسم عروسی دختر آقای شمخانی مورد توجه قرار گرفته. مراسمی که روزنامه آرمان ملی در گزارشی هزینه برگزاری آن را در هتل لوکس اسپیناس پالاس تهران 1,365,000,000 تومان برآورد کرده است. دقت و نکته‌بینی شهروندان ایرانی به فریم به فریم این ویدیوی 2 دقیقه و 40 ثانیه‌ای در حدی بوده که برخی حتی هزینه کیک عروسی را بر مبنای ابعاد آن تخمین زدند که بین 40 تا 70 میلیون تومان بوده است. و در نهایت اینکه به نظر می‌رسد آنچه انتشار این ویدیو به آن دامن زده، بدبینی و شکافی است که بین بدنه جامعه ایران امروز و اهالی قدرت شکل گرفته.
از هومن عسکری شنیدید درباره واکنش ها به دختر علی شمخانی. اما همونطور که مستحضر هستید و میدونید، هوشنگ نهاوندی، سیاستمدار و رئیس پیشین دانشگاه پهلوی شیراز و دانشگاه تهران، رخ در نقاب خاک کشید و درگذشت. آقای نهاوندی یک کتابی هم درباره شاه نوشته بود که این کتاب به صورت PDF هم بر روی اینترنت هست و اگر دوست داشته باشید میتونید جستجو کنید و این کتاب رو پیدا کنید و بخوانید. گفتگوی رو داشتم با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین در حکومت پهلوی، و از او پرسیدم اولین تصویری که از هوشنگ نهاوندی به ذهنش میاد چه تصویری است. بشنوید از مهرداد خانساری در لندن.
خب بدون تردید آقای نهاوندی یکی از شخصیت‌های موفق پیشرو سال‌های آخر حکومت محمد رضا شاه پهلوی بود، به عنوان رئیس دانشگاه شیراز و بعداً به عنوان رئیس دانشگاه تهران، و یک فردی بود که میشه گفت یک جاه طلبی با اون فرم مثبتش، یعنی برای اینی که بخواد وارد صحنه بشه و یک سلسله رفرم‌هایی که برابر با نیازمندی‌های روز بود رو پیاده بکنه، و به عنوان یه آدمی که تحصیل کرده بود و فهمیده بود، یک گروهی هم درست کرده بود که مرکب بود از دانشگاهی‌ها، آدم‌های فهمیده با سواد که با مسائل مختلف ایران آشنایی داشتن و کمی‌ها و کاستی‌های اون زمان رو خوب باهاش مواجه بودن و پیشنهاداتی میدادن برای رفع اونها. و خب آقای نهاوندی میشه گفتش که این امید رو داشت که مثلا احتمالاً به پست نخست وزیری برسه و بتونه اون برنامه را که در قالب گروه اندیشمندان برای بررسی مسائل ایران تشکیل داده بود، و اون عده رو که تو هم مادر خود منم که اون موقع استاد دانشگاه بود یکی از اعضای اون گروه بود، رو اونا پیش شاه رفتن، در شاه اونا رو دید. میشه گفت که شاید به فرم امروزی آقای نهاوندی یکی از اصلاح طلبان اون دوران بود.
دقیقا همین به نظرم نکته مهم آقای نهاوندیه دیگه، یعنی اینکه در کل کاری هم که انجام میده، حتی در کتابش هم که نگاه میکنه به دوران محمد رضا شاه پهلوی، سعی داره که یک چهره عقلانی از نظام پهلوی، برخلاف حالا مخالفان که به شدت مخالفت میکنن با نظام پهلوی، یا حتی برخلاف طرفداران که همه چیز رو نادیده میگیرن، سعی میکنه همیشه میانه وایسه. این نگاه میانه روی که حالا در حاشیه تاریخ به اون دوران داره، تا چه اندازه در روش و منش خودش هم به عنوان کسی که کارگزار حکومت بود دیده می شد؟
من نمیتونم به طور دقیق جواب این سوال بدم، چون برخورد من با آقای نهاوندی بیشتر برخوردهایی بود که جنبه کاری نداشت، و بعد از انقلابم که ایشون اومد به خارج و در اون سالهای اول، همون یک سال اول بعد از انقلاب، بررسی میکرد که وارد صحنه مبارزات بشه یا نشه. من همون موقع با ایشون ملاقاتی داشتم، متعاقباً هم که در ارتباطاتی که با ایشون داشتم، او تشخیص میداد که ضعف کجاست و سعی میکرد که اونها رو هم بیان بکنه. ولی خب میدونید، به هر حال شما موقعی که در یک سیستم کار میکنید، و به خصوص موقعی که او رئیس دفتر ملکه ایران بود، خب یه مقدار هم مسائل رو از نزدیک بهتر میبینید، هم یه مقدار محظورات دارید. ولی به خصوص موقعی که اون شرایط برای روی کار آمدن دولت شریف امامی هموار شد، که به اون نیازمندی هایی که اون زمان بود بیشتر توجه بکنه، و در کتاب خودش هم که بعدها نوشت، خب خیلی مسائل رو و مشکلات رو عریان بیان کرده، که خب باب طب خیلی از آدم هایی که به خانواده پهلوی در اون زمان نزدیک بودن و وابسته بودن، به مشامون هم زیاد خوش نیومده.
این اوریانی برمیگرده مثلا به نقد هایی که به برگزاری جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی داشت و نحوه اداره حکومت، اون حلقه بسته ای که به هر حال شاه دور خودش تنیده بود، یا مسائلی فراتر از این رو هم آقای نهاوندی اصولا در محافلی که بود، با توجه به اینکه شما بعد از انقلاب خب میگید که فرصت داشتید ایشون رو ببینید، اینها رو هم به اوریانی بیان میکرد.
مسئله جشنان شاهنشاهی، همه کسانی که به هر حال جزء الیت سیاسی بودن با اصل جشنان مخالف نبودن، ولی با فرمی که جشنان ارائه شد، به لحاظ اینی که اون مسئله روابط عمومیش رو درست اداره نکردن، یک تصویری که با واقعیات تطبیق نمی کرد داده شد، که خب ایشون هم به نظر من اگر کریتیکی کرده، که من خودم مستقیما نشنیدم، به اون دلیله. ولی به هر حال ایشون از مداخلاتی که صورت می گرفت توسط افرادی که در دربار بودن، دوروبر اولیا حضرت بودن، چیزایی که علنن بیان کرد در ارتباط با، فرض کنیم، بازداشت کردن مقامات دولتی مثل آقای هویدا و امثال هم، اینها، خب اینا یه مسائلی است که به نظر من امروز که ما نگاه میکنیم به گذشته، خب این خیلی مضحکه که مثلا در اون زمان، فرض کنیم، اون سیستم آقای هویدا رو زندانی کنه، بعد مسعود رجبی رو آزاد بکنه. میدونید این نوع مسائل که مطرح میشد، خب افراد قضاوت میکردن، و قضاوت ها هم برابر با این بود که در اون نقشه سیاسی دقیقاً کجا ایستاده بودن و سمپاتیاشون بیشتر به کدوم سمت بود. ولی آقای نهاوندی شخصاً قابلیت این رو به هر حال در وجودش بود که بخواد مسائل رو اونطور که هست ببینه، و برای حفظ سیستم اون رفرم هایی که لازم هست رو بخواد در اون راستا قدم برده.
ولی به هر حال این صدای اصلاح طلبانه ایشون به نوعی اینطور به نظر میاد که شنیده نشد. من حتی دیدم که در جایی گفته بودن که انقلاب رو غیر قابل اجتناب میدونستن، یعنی به هر حال جایی که اصلاحات نتیجه نده، خب خیلی ها بر این عقیدن، صاحب نظران سیاسی، که خب منجر میشه به تغییرات سیاسی، که حالا این تغییرات در ایران خودش در قالب انقلاب نشون داد. اما بعد از انقلاب آقای نهاوندی چگونه بود؟ تا چه اندازه بعد از انقلاب درگیر مسائل ایران بود، از نقطه نظری که خب بعضی ها وارد مبارزه گسترده تری شدن با حکومت حاضر ایران، اما خب آقای نهاوندی در کجا می ایستاد؟
من که الان به عنوان یک کسی که سن و سال بالا دارم و میشه گفت یه نوع دیناسور سیاسی هستم، خب من آقای نهاوندی که اول اومد به فرانسه، اون اولین کسی بود که من موقعی که میخواستم وارد عرصه مبارزات ملی بشم باش ملاقات کردم و آقای نهاوندی خب ایده های خوبی داشت، حرفای خوبی میزد، ولی آقای نهاوندی در اون شرایط و به لحاظ اون عدم اعتباری که به تمام اون کسانی که متصل به نظام پهلوی بودن در اون فعالیت در اون زمان براشون کار مشکلی بود، برای اینی که بتونه به هر حال پیش بره با افرادی مثل ارتش بود اویسی، ارتش بود آریانا ارتباطاتی داشت، ولی نتونست که در مقابل افرادی مثل دکتر بختیار و دکتر امینی که به هر حال یک نوع مقبولیت عمومی بیشتر داشتن اونجوری وارد صحنه بشه، ولی به هر حال آدم هوشیار و مسائل رو دنبال میکرد، دیدگاه‌های خودش رو داشت، نظرات خودش رو داشت و خود من بارها در طول سلامات این امکان صحبت رو با ایشون داشتم با و خب، ولی اونجور که مداخله مستقیم بکنه خب اون نیازمنده به ابزار کار و به اصطلاح تشکیل سازمان و اینجور چیز هست که خب برای ایشون با امکاناتی که در اختیارش میتونست قرار بگیره در اون شرایط میسر نبود، ولی به هر حال یک صاحب نظر و یک ایرانی علاقمند به اینکه مملکتش بخواد یک راهچاه بهتری رو طی بکنه بود و تا آخر سر هم همینجور باقی موند.
مرداد خانسری بود، دیپلمات پیشین حکومت پهلوی در لندن، که درباره هوشنگ نهاوندی میگفت، سیاستمدار، اقتصاددان و استاد دانشگاه، کسی که وزیر آبادانی و مسکن بود، وزیر علوم بود، رئیس دانشگاه شیراز بود، رئیس دانشگاه تهران بود و حتی مسئول دفتر مخصوص شهبانو فرح پهلوی هم بود. اما از هوشنگ نهاوندی و درگذشت او که بگذریم، میرسیم به صابر کاظمی، والیبالیست عضو تازه پیوسته باشگاه الریان قطر که حالا در پی حادثه‌ای پس از تمرینات تیم در دوحه به کما رفته. آخرین وضعیت این بازیکن 26 ساله رو در گزارشی پی بگیریم از شهرام ابراهیمی.
بخش اورژانس بیمارستان حمد جنرال در دوحه جمعه شب 25 مهر ماه میزبان یکی از چهره‌های سرشناس والیبال ایران بود. صابر کاظمی، لژیونر جدید تیم الریان قطر، پس از تمرین با این تیم و در زمان استراحت دچار مشکلات جسمی حاد شد. روایت‌ها درباره دلیل این مشکلات متفاوت است. او بنا بر گزارش‌ها تا کنون در وضعیت کما به سر می‌برد. منابع رسمی باشگاه الریان علت حادثه را حمله قلبی در زمان استراحت هفتگی عنوان کردند، هرچند برخی گزارش ها از شوک الکتریکی در استخر محل اقامت او خبر می دهند و بررسی ها درباره جزئیات دقیق آن ادامه دارد. باشگاه الریان و فدراسیون والیبال قطر در بیانیه مشترک اعلام کردند که همه علائم حیاتی صابر کاظمی پایدار است، اما سطح هوشیاری این بازیکن در این چند روز به حالت طبیعی باز نگشته است. شرح ماجرا از زبان تقوی، رئیس فدراسیون والیبال ایران.
کسانی که همراه آقای کاظمی اونجا بودن تعریف میکنن حادثه ای که اتفاق افتاده به زبان خود آقای کاظمی، یعنی وقتی که ایشون پاشون رو به آب زدن و زمین خوردن، وقتی رفتن بالا سرشون اعلام کردن که برق بدی منو گرفت یا منو برق گرفت و بعد از اون دچار ایست قلبی شد. اون چیزی که آقای سفیر هم به من گفتن این بود که این استخر دومین باری بود که داشت تازه استفاده میشه، یعنی تازه افتتاح شده بود و چون در یک منزل بوده، در آپارتمان بوده که شاید خیلی هم مورد استفاده در روز اول هم شاید قرار نگرفته باشه، اما اینا همش حدس و گمانه.
صابر کاظمی متولد آقلای استان گلستان است، بازیکنی که به پرش‌های بلند و بازی پرقدرت در پست پشت خط زن معروف است. او در جام ملت‌های آسیای 2021 عنوان ارزشمندترین بازیکن را به دست آورد. کاظمی سابقه بازی در تیم‌های ایرانی شهرداری ارومیه و سایپا را دارد و مدتی در ترکیه و زمان کوتاهی هم برای تیمی در اندونزی بازی کرد تا اینکه در تابستان امسال به الریان قطر پیوست. با وجود کارنامه درخشان در ماه‌های اخیر نام او در فهرست دعوت شدگان تیم ملی ایران دیده نشد. تصمیمی که توضیحی رسمی درباره‌اش داده نشد. البته گزارش‌هایی هم بود که گفته می‌شد او به خاطر غیبت غیر موجه به تیم ملی دعوت نشده بود. با این حال در مصاحبه اینترنتی درباره غیبتش در تیم ملی والیبال گفته بود:
من همیشه در اختیار تیم ملی دیدم چی؟ باید اونم رو وظیفه.
من همیشه در خدمت تیم ملی کشورم هستم. برای من فرقی نمی‌کند بازی‌های آسیایی باشد یا هر مسابقه دیگر. وظیفه من این است که در خدمت تیم ملی والیبال ایران باشم. من فقط شرمنده مردم ترکمن صحرا هستم. رسانه‌های ایران می‌گویند فدراسیون والیبال و سفارت جمهوری اسلامی در دوحه با هماهنگی وزارت ورزش در حال پیگیری روند درمان صابر کاظمی هستند. گزینه انتقال او به ایران با دستگاه‌های ویژه تنفس و پایش حیاتی در دستور بررسی است و پزشکان قطری تاکید کردند تا زمانی که وضعیت مغزی او پایدار نشود انتقال ممکن نیست، اما مقامات ایرانی از انتقال قریب الوقوع او به ایران می‌گویند. در روزهای گذشته موجی از پیام‌های حمایتی از سوی بازیکنان سابق تیم ملی والیبال، ورزشکاران رشته‌های دیگر، مربیان و هواداران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. بسیاری امید دارند صابر کاظمی از این بحران عبور کند و دوباره به زمین بازی بازگردد.
وضعیت مبهم صابر کاظمی رو در گزارش شهرام ابراهیمی شنیدیم. امیدواریم که صابر کاظمی بتونه برگرده و بتونه باز هم بازی کنه، همچنین برای تیم ملی والیبال ایران که آرزوش رو داشته که در این تیم بتونه به عنوان بازیکن برگزیده حضور داشته باشه. صابر کاظمی بازیکن 26 ساله‌ای که به تازگی به باشگاه اریان قطر پیوسته بود. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی و همکارانم همراه بودید. براتون لحظات خوبی را آرزو می‌کنم. ما یک بعدی دیگه با شما خواهیم بود در ایستگاه 19. پس با ما باقی بمونید.